بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، عرض کنم خدمت شما، بحث ما در رابطه با حجیت قطع ناشی از مقدمات عقلیه بود. خب دیگه اینجا هی بریم ببینیم کی چه گفته کی چه نگفته فلان، خیلی طولانی میشه. ما اینجا خلاصه مطلب بر اساس اون چه که نظر خودمون بهش منتهی شده میرسه، یعنی جنبندی بالاخره جنبندی روایات و بالاخره محصله که از اینها در بید. خب مقدمتا نظرتون هست که ما تفکیک قائل شدیم بین اصل طریقیت، طریقیت القطع و حجیت القطع. از جهت اینجا گفتیم بله، هی میگن ذاتیه ذاتیه و قابل جعل نیست، لا تنالو ید الجعل لا نفیان ولا اثباتن، و هی شعارهایی در این زمین داده میشه. اینا درسته نسبت به اصل طریقیت. اصل طریقیت یعنی چه؟ یعنی کشف و انکشاف بودن قطع. این که قطع از مقوله انکشافه، خب معلومه دیگه، از مقوله انکشاف، یعنی ذاتش عین انکشاف. پس این که بگوییم عرض میشه بعد ذاتیه، چی ذاتیه برای قطع؟ که عین ذاتشه طریقیه و انکشاف. خب این یه مطلب. پس این نباید قاطی کرد با حجیت. حجیه که یتبعه المنجزیت و المعذریه، این یک امر حجیت هم به معنای صحت الاحتجاج، صحت احتجاج العبد علی مولا و صحت احتجاج المولا علی العبد به وسیله این قهر، این هم میگن حجیه. از آثار بیانش هم منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت به چه معناست؟ منجزیه به معنای حسن عقاب و استحقاق عقاب، استحقاق عقاب علی المخالفه. معذریت هم به معنای معذور بودن و عدم استحقاق عقاب به واسطه عمل به قطع. این قطعی که مطابق تکلیف نبوده، قطع پیدا کرده به عدم تکلیف، حالا که تکلیفی بود و عمل کرد به قطع، قطعش بر عدم، این قطعش معذره. این معذریت و منجزیت که به معنای استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب و امثال ذالک، این دیگه چه ربطی داره که از ذاتیات باشه؟ نه، این یه امر عقلاییست. نمیدانیم منکرش بشی، وجود داره، اما بالاخره یه چیز بناعات عقلاییست. وقتی که از بناعات عقلایی شد و خیلی هم راحت قابل تخصیص هم هست یا جایی، بلکه ما تخصیص هم نمیخواییم بگوییم، یا چیزی میخواییم بگوییم بالاتر از تخصیص که تخصصه، قابل تصرف هست درش، که درش تصرف بشه. تصرف از ناحیه که از ناحیه خود مولا، مثلا فرض کن مولا بیاید بگوید که ای عبد ما، شما مثلا فرض کنید خیلی عادت داری هی عمل میکنی به مثلا قطع پیدا میکنی از قول مثلا کسی یا از جفر یا از رمل یا از قیاس یا از چه از... خب مولا هم میبینه که اینها چی هست، اینها شله بلانی قطع اعتباری ندار و کثیر الخطا هستن. یعنی واقعا چه اشکالی داره که مولا اختیار حکم خودش نداره، نمیتونه بیاد یه تصرفی بکنه؟ کدوم عقل، کدوم عقل جلوی مولا رو میگیرن؟ مولا بگه از حالا بهت بگم که من اینها را قبول ندارم، اگر هزار بارم به اینا قطع پیدا میکنی مثل حکم من به این که مثلا فلان به امانه، من این نوعی مقوله از قطع ها را قبول ندارم. خب وقت بنا عقلا چه میشه؟ بنا عقلا علی حجیت القطع میخواییم بگویم تعلیقیه. بناء عقلا على حجیت القطع من ای سبب و من ای طریقه، معلق بر این که مولا نهی ازش نکرده باشه، ولی حق رو به مولا میده که مولا بگه ببینیم از حالا بگم که من این را او را قبول نداره، چرا؟ برای اینکه خود مولا با عقلش کاملتر از این هست و خود مولا با عقل کاملتری که داره تشخیص میده که ایراها غلطن و کثیر الخطا. منتهی عبد کم عقل همیشه به اینا چی؟ قطع پیدا میکنه. خب این قطعش از بابت چی؟ از بابت کم عقلیشه، از بابت اینکه میزان فهمش و عقلش ناقصه. خب چه اشکال داره که حالا یعنی ما ناهیش اینه با استبعادی نداریم، استیحاشی هم نمیبینیم از اینکه مولا با احاطه علمی و عقلی که داره بیاد عبد خودش را نهی بکند از بعضی از قطعها که در نظر اون عبد مصیبه، اما در نظر مولایی که علم محیط داره و تمامیت عقل را داره اون راه چیه؟ راه های قابل اعتمادی نیستن و کثیر الخطا. فلهذا مولا صحیح هست که عبدش را از خوض در اونها نهی بکنه و اگر حتی قطع حاصل شد احتیاط بکنه، اکتفا نکنه به اونها و احتیاط بکنه. میبینیم این مولا هم چه چیزی بخواد، هر چی ما این عرضه میکنیم به وجدان خود و عقل خودمون میبینیم این از دوش کاری دارم. نه نه موضوع
قبول ندارم، قصد
نه در تنجیز، موضوع برای حکم شرعیش نکرده، موضوع نکرده، در خود تنجیز و تعذیر تصرف کرده. باش بیم نه دیگه تنجیز و تعذیر همین بحث تنجیز و تعذیره، اونی که شما میگیری این که موضوع یه حکم شرعی دیگری بشه، اینجا نمیخواد موضوع یه حکم شرعی، در همین تنجیز و تعذیری که شأن قطع عرم شبت طریقی است، این قطع طریقی شرعش در کجا؟ شرعش در تنجیز و تعذیره، در تنجیز و تعذیر نسبت به همون حکم. حالا هم میگه نسبت به همین حکم اولی، نسبت به خود متعلقش موضوع که شد موضوع میشه برای یه حکم دیگری، نه نسبت به متعلق خودش. حالا اما منجزیت و معذرزیتش نسبت به متعلق خودش و این شأن قطع طریقیه؟ نه نبید خواه دیگه پیدا دیگه خیلی خوب، یعنی ساعت باید توضیح بدم تا حالی به کسی که بگاری تا بعد از دست. این همون قطع طریقیه که در رابطه با تنجیز و تعذیر خود متعلقشه، نه اینکه موضوع قرار گرفته برای حکم شرعی دیگری. تصرفی است منتها، یعنی هر تصرفی خود نمیکنه موضوعش نمیکنه قطع موضوعی ها هم اینه شما الان متوجه نمیده خود سب بکنیم من بعد توضیح میدم برای تو. بله نه نمیگه وجود نیست. مولا میگوید من در مقام امتثال این قطع به وجوب را که ناشی باشد از قیاس، اگر قطع ادا کردی که عمل بکنی خوبی این اختیار، اما اگر که قطع به عدم پیدا کردی از راه قیاس از حلافت بگم نه ده اجازه بیش تناقضی هم نیست، از حلافت بگم که قطع ناشی از قیاس را قبول ندارم، قطع از طرق دیگر یه طریق خاصی را من به نظر قرار بده و نفیش بکنه قبول ندارم. یعنی چه؟ یعنی معذر، یعنی معذر که اگر بخوای بهش احتجاج بکنی برای معذریت خودت برای معذوریت خودت اینه من قبول ندارم، پس اگر همچه قدری هم پیدا کردی در کنارش باید احتیاط بکنی، نتیجهش میشه احتیاط. هم قطع هم داره، قطع هم داره به عدم، اما در این حال احتیاط هم برش واجب باشه، چه اشکال داره؟ هیچ امر خلاف عقلی نیست. ما از بس که این حرفا را شنیدیم عرض میشود که لا یمکن اینطور چیز شده، به الا این خیر هیچ استحاله ای نداره، استیحاشی هم نداره و خیلی هم عقلاییه. چرا؟ برای این که خب اینم دو تا چهار تاست، برای این که وقتی ما قبول داریم که مولا عقل از عقل و وقتی که عقل و علمه میبینه که این عبد ساده لو از این قیاس قد پیدا میکنه، اما خود مولای عقل و علم با احاطه‌ای که داره میدانه که 90% اکثر مواردی قیاس ها باطلن و قطعاشون هم مصیبه با واقعی نیستن و غلط. از اول بهش میگه که اگر که همچه قدری از این مورد پیدا کردی بدان که من اعتباری براش قائل نیستم و نتیجتا شما باید چه کار بکنی؟ نمیتونی بهش اعتماد بکنی و معذورت هم نمیدونم، اون وقت به حکم عقل و عقلان لازم میشه برش احتیاط بکنه، اون جایی که قطع به عدم پیدا کرد به قطع به عدم خودش اکتفا نکنه و احتیاط بکنه و احتیاط هم که ممکنه. بنابراین این که توهم میکنن که این قطع موضوعی میشه اشتباه واضحیه که احتیاج داره به این که ما یک قریب توضیح بدیم. خیلی واضح هست بحث ما در خود قطع طریقیه. قطع طریقی همون قطعی که انسان به حکم شرعی متعلق خود قطعشه، نه اینکه این قطع موضوع شده برای یک حکم دیگری. اگر موضوع شد مثلا قطع به وجوب صلات جمعه، موضوع شد برای وجوب تصدق، میشه قطع موضوعی، یعنی موضوع شده برای حکم شرعی دیگری توجه کردید که وجوب تصدق باشه. اما اگر همین قطع به وجوب صلات که متعلقشه میخواد تصرفی بکنه، بله که این قطع به صلات را، قطع به وجوب صلات یا به عدم وجوب صلات که متعلق خودشه، راجع به منجزیت و معذره دیدش تصرفی بکنه، بگه این صورت که منجز میدانه و صورت که منجز خواهی تصرف در هم قطع تصرفی و اشکالی هم نداره. این که استیحاش میشه از بابت اینه که تصور میشه که لا تنالو یا دل جلال نفیان و عزبت که از این شعارها شنیدیم باور کردیم. نه خیر، نه هیچ اشکال نداره، ادله قیاس این همه ما روایت داریم راجع به قیاس که وارد نشید و خوض نکنید و اگر خوض کردید هیچ اعتباری بهشون نیست، اینا اطلاقشون همینه، منع کردن از عمل و قیاس مطلقا. هزار بار هم قطع برای عالم ساده لور مثل ابو حنیفه از اینها پیدا بشه، از می شود خدمت شما امام رد کرده و فرموده که اعتبار. چرا؟ امام صادق می بیند که این قطع ها چی هست؟ این قطع ها هرچن مصیب واقع نیستن و کثیر الخطا تجو کردی، و امام صادق به اون می فرماید که این قطع اعتباری نداره، ولو برات حاصل بشه، ولو برات حاصل بشه اعتبار نداره، چون امام صادق اعقل ادبه، اعقل اعلمه و می بینه که این قطع هایی که این آقایون از ناحیه قیاس پیدا می کنند کثیر الخطا، غالبی الخطا نسبت به واقع. خب پس رد می کنند، از راه های دیگه باید برود قطع پیدا کند به حکم الله و در مقام امتثال حکم الله بر بیاد. اگه به این راه بخواد وارد بشه امام عزیز هم ردش می کنه از این و گرده. صدها روایت ما در این ابواب داریم، در باب قیاس و عمل به رأی. خب عمل به رأی چیه؟ عمل به رأی دقیقا اجتهاد در مقابل نسته، و اون این است که امام معصوم نشسته، انسان به او مراجعه نمی کنه، عرض می شود خدمت شد که از طریق خودش علم را بفهم، اون وقت میاد به رأی خود رو نمیرین. این رأی چه رأیه؟ این رأی، رأی به تشخیص حکم از راه ملاکات و مناطات، برای اینکه خواهی روایتی از پیغمبر آمده یه چیزی گفته. حالا این که کاری ما اون نداره، حالا راجع به فروع دیگر، فروع دیگر روایت هرچه بررسی میکنه میره روایت نداریم از پیغمبر. خب اون وقت چی؟ مراجعه میکنه به چی؟ به استحسانات. استحسانات که مثلا فرض کنید که به حسب ملاکش اینه، ملاکش اونه، از طریق کشف مناطات و ملاکات و مقایسه مثلا یه فرعی و یه فرع دیگه در صدد برمیاد که چکار کنه؟ اجتهاد کنه و این حکم را استخراج کنه. خب این همی که اعتباری نداره، برای اینکه امام صادق اینا را کثیر الخطا میبینه و رفع میکند از اینها. و وقتی که شما چون که صد آمد نوز، وقتی امام صادق نشسته زن حکم الله الواقعی را برد بیان بود، ما تو هم میری به عقل ناقص خودت، آیا انسان در یه همچه جایی حق داره باب این که باب علم واقعی و صحیح برش منفتحه که اون بیان امام صادق باشه، این رها کنه بره به سراغ یک اجتهادات من عندی، عرشبت و فهم احکام الله از طریق استحسانات. استحسانات یعنی کشف مناطات و ملاکات و غیر داره. خب اینجاست که میفرماید که این ملاکات و مناطات احکام شرع به قدری دارای اسرار و رموز خفیه هستند که به هیچ وجه بر وجود عقل ما قد نمیده که از اینا را مقتضی که ممکنه بفهمیم موانعش را نفهمیم، یه مقتضی را ناقصی را بفهمیم صدها مقتضی دیگه در کنارش هست اطلاعی از اونا پیدا نه، و به هر حال عقل ما و علم ما صلاحیت احاطه به مناطات و ملاکات احکام شرع را چون به اسباب مقتضی که در قالب مانع نداره، واقعا همچه نداره، همچه توانی نداره، همچه صلاحیتی نداره. فلهذا عرض میشد در حالی که اونجا آب هستی میخواد تیمم بگیره، کنارش امام صادق هست دریای علم، مراجعه نمی کنه که حکم الله را از زبان امام معصوم بفهمه، میاد از پیش خودش یه همچه اینا حدس و تخمینه، اولا که اینا قطع آور نیست. خیلی خوب یه زنی ممکنه، ثانی اگر آدمی خیلی احمق بود و یکم عقلیه که از چیزای که علم حاصل نمیشه، انسان علم پیدا میکنه از اونا، این از بابت قصور عقل دیگه، مرجعش و منشأش خفت عقله که خیلی ساده لوحه و چیزای زنی را قطعی میبینه، هزار احتمال وجود داری، احتمالات را دیگه تشخیص نمیده، خواهی قلت عقلشه. خیلی خوب، حالا فرض کرد خواهی آدم کم عقل هم هست، یا آدم خفیف العقلی بود و قطع پیدا کرد و چی کدوم عقل هم یادش میگن حجته، این همون حرفی که در قطع قطع زدیم، همون مطلبی که در قطع قطع گفتیم، هیچ استیحاش نکنید. چرا؟ برای استیحاش از چی؟ از تخصیص و تخصص در حجیت قد. چرا؟ چون که عرض می شود اینجا عرض می شود به حد اونجا خودش پایش خراب بود از بنای عقلا، بنای عقلای مربوطه به حجیت قد از اول قطع قطع را، قطع آدم های ساده لوح را که از ادنا چیزی قد پیدا می کنن، خود بنای عقلا از اول رو نمیگیرن، چون قطع قطع بیماری بیمارگونه است دیگه، یعنی آدم بیمارگونه برای چه قطعه که خوب عقلا میتونن عرض می شود خدمت شما معین کنند که چقدر قطع متعارض میزان حجیت عند العقلا است، نه قطع های بیمارگونه. اینه که در باب قطع قطع گفت. در مورد قیاس اینا هم اگر امام صادق رد نکرده بود باز ارزش می کردیم به خود عقلا، ای بسا خود عقلا باز همینه می گفت که قیاس شما می کنید این مناطات و ملاکات احکام، خود کسی به شما خو نگفته که اینا چیه، حد میزنید، حد میزنید که مثلا فرض کنید که فایده این حکم چیه، مصلحتش چیه و ملاکش چیه، بعد یه فرع دیگر رو میاد به او چی بکنید، مقایسه میکنید. خب شما از کجا میتونید بفهمید که ملاکات چیه؟ ملاکات در دسترس شما نیستن و شما پیغمبرم که ملاک حکم را که نگفته، شما از پیش خودتون حد میزنید، حد میزنید و بعد از که حد زدید یه چیز فروع دیگر رو هم بهش تشبیه میکنید و حکمش را تسری میدید به جای دیگه. هر شبه یه چیزی که از نظر خود عقلا هم فی نفس محکومه و اعتباری بهش نیست، برای اینکه ملاکات و مناطات احکام بسیار خفیان از اذهان ما و خیلی زیادن و خیلی دقیقن که ما قادر به فهم اونا نیستیم. اگر که روایت در بطلان قیاس نیامده بود، این بسا خود عقلا هم بی نفسه همین تشخیص می داد. با وجود امام صادق امام باقر که خودشون منبع علم همه اینا را می دانند، ول کن آدم و حدس و تخمین و رأی نارسای خودش و قاصر خودش اکتفا بکنه، اکتفای به این را رد می کنن عقلا خودشون، ولو فرض هم که رد نکنن و بگن ما نمیدونیم، اما بنای گوش بدید این نکته هستی، بنای عقلا بر حجیت معلقه، معلقه به چی؟ به این که رد نکرده باشد خود مولا، که خود مولا آمد گفت که چون نقطه ضعف این عبد را میدانه که یه بچه 4-5 ساله میاد یه حرفی بزنه قطع پیدا، مثلا از بریدن کلاق قطع پیدا، یا اینکه رفته علم جبر الامر را یاد گرفته از طریق جبر الامر قطع پیدا میکنه که حکم الله فلان. خب مولا نقطه ضعف عقلی این عبد را تشخیص داده، بهش میگه ردش میکنه، میگه ببین من این احکامی که دارم اینا، فردا بیایی که من جبر انداختم رمل انداختم و حکم را ایتو تشخیص دادم، من قبول ندارم جبر الامر. خب این مطلب اصلا الان اجماعیه که ما اگر بخواهیم امتثال بکنیم احکام الله را از طریق جبر و نه، همه فقها هم در اجازات اجتهاد می نویسن که ما اجازه می دیم یا آقا اجتهاد بکنه عن طرق المعلوفه، یعنی طرق المعلوفه که تو اجازات اجتهاد می نویسن معناش چیه؟ یعنی اگر بخواد اجتهاد بکنه از غیر طرق معلوفه، مثال می زنن مثل همون جبر و نه، یا خیلی اعتماد داره بخواب خودش، خواب میبینه یه چیزی را که مثلا حکم شرعی اینه، از بس که اعتماد داره به خواب خودش یقین پیدا میکنه، آیا این خوبه؟ میتونه عمل کنه؟ میتونه فتوا بده بر اساس همین خوابی که دیده؟ ولو حسن له القصد. و بعد یه آدم ساده لوحیه به خواب خودش قصد پیدا میکنه، و اینا همه نخیر برای خودش هم حجت نیست، اینا هم خارجن از طرق معلوفه، همین چیزی که مینویسن عن الطرق المعلوفه، یعنی از روی کتاب و سنت و راه های چیز. ولذای همون فرمایش علامه حلیه، علامه چرا اسمش شد علامه؟ از جهت این که عرض می شود یه خوابی، یعنی به منشأش خوابی بود و اون این بود که عرض شود خدمت شما در عالم رویا خدمت مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه رسید، حضرت بهش فرمود که یه دیوانه جا نداره، مسکن نداره، بیچاره است، بدبخته، فردا میاد تو مسجد مأوا بکنه، اینه بداریدش. باشه، علامه صبح آمد و اون دیوانه آمد، دستور داد که از مسجد بیرونش کرد. فردا شب دوباره امیر المؤمنین خواب دید که ما ینقلون و بعد حضرت تفاده گفت میدیشم به نگفتم که این عرض می شود جا نداره، بدبخت بیچاره است، بذارید ولو دیوانه بذارید تو مسجد، باشه اشکال نداره. صبح علامه آمد و دستور داد از مسجد بیرونش کرد. شب سوم باز خواب دید، حالا کدوم آدمه که سه شب امیر خواب ببینه پشت سر هم و قطع پیدا نکنه. شب سوم هم خواب دید، باز هم خواب دید که امیر المومنین صلوات الله علیه هم اومد، دیگه خیلی بهش تعرض کرد، تعرض کرد و فرمود مگر به نگفتم والا حسن، با اسمش حسن بود، که این دیوانه میاد، درست دیوانه است، اما ضرری برای مسجد نداره، الان هم مسکن و مأوا نداره، اینه بذاریدش باشه تو مسجد. علامه در جواب عرض کرد یا امیر المومنین معذورم. حضرت فرمودش چرا؟ گفت برای اینکه شما در عالم بیداری نهی کردید و فرمودید دیوانه را ندید، در خواب حالا میایید خلافش را میگید و یقینا بیداری بر خواب مقدمه. معذورم از اینکه دستور شما را امتثال بکنه. حضرت بعد بهش فرمود انت علامه، انت علامه، انت علامه، و صلی الله علیه و سلم.